خارج اصول 17/7/96.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب، بحث ما درباره مقدمات فرمایشات اصلی امام بود. در مقدمه دوم توضیح دادیم و توضیح دادن هست امام که ما باید حیثیت اطلاق و از حیثیت عموم جدا کنیم و توجه داشته باشیم که در مسئله اطلاق ما دالی نداریم بر خصوصیت فردیه، نه موضوع و نه متعلق و نه مقدمات حکمت. هر طرف رو بررسی بکنیم، خلاصه مسئله خصوصیات فردی و افراد چه به شکل بدلیت چه به شکل استقراق اونجا راه نداره. وقتی به اصطلاح بخوایم عزل النجاس اهل مسجد را یا سله را تحلیل کنیم، خلاصش این میشه که المکلف یجب علیه السلام. مکلف موضوع تکلیفه، صلات متعلق تکلیفه. وجوب هم مفاد هیئت، نه در مکلف اشاره ای به حالات وجود داره. عنوان مکلف یا عنوان کلیه که کاری به حالات مکلف نداره. نه در صلات اشاره ای وجود داره به صلات در مسجد یا صلات در حمام یا صلات در بیت و اینجور خصوصیاتش کنه. لذا ما باید حواسمون رو بدیم که وقتی میخوایم اطلاق گیری کنیم، اطلاق تکلیفش روشنه. اطلاق یک چیزیست که طبیعتیست که در واقع به شکل موضوع یا متعلق در یک حکم شرعی اخذ میشه. مقدمات حکمت هم وقتی جاری میشه نشون میده که این تمام الموضوعه. گفتیم این اتفاق تو وقتی که فرد هم مطرحه باز ما هست، هیچ فرقی نمیکنه. وقتی من میگم اکرم زیدن، باز اکرم زیدن وقتی به شکل قضیه بیان بشه یعنی زیدون یجب اکرام. زید موضوع تکلیفه، خب یجب تکلیفه، اکرام هم متعلق تکلیفه. نه اینجا به حالتی از حالات زید اشاره شده که این وجوب اکرام مثلا برای زید در حال جلوسه، نه، یا در حال قیامه، یا در حال وروده، یا در حال خروجه. هیچ، زید حالاتی داره ولی این حالات هیچ کدوم موضوع در موضوعیت تکلیف تقیم دخالت نداره. زیدم تعرضی به اینا نداره. ما با مقدمات حکمت عدم دخالت اینها و تمامیت موضوع رو درست میکنیم. حالا چه موضوع ما فرد باشه چه موضوع ما طبیعی باشه، مقدمات حکمت نقش خودش رو ایفا میکنه. تکلیف موضوع ما متعلق هم روشن که بعدم عرض کردیم اگر این کسی خوب باش کار کنه و خوب مسلط برش بشه، در علم اصول و در فقه آثار خوبی پیدا میکنه دیگه. میتونه خیلی جاها جلوی بعضی از التباسات رو بگیره و نره دنبال این که بگه طبیعی سرایان دارد در افرادش، طبیعی را مرآت افراد قرار میده. نه خیر، اینا رو نمیشه. فقط یه نکته باقی موند که دیروز بعضی از دوستان هم سوال میکردن و البته سال گذشته هم توضیح داده شد. من بنام چون بر اختصار مطالب سال قبله شرح ندادم، ولی حالا عرض میکنم مختصر که دیگه دوستانی هم که تشریف دارن استفاده کنن. نکته اینه که ما در یه دلیلی که طبیعی در واقع موضوع حکمه و یا متعلق حکمه، ولو دلالت لفظی و دلالت از طریق مقدمات حکمت نداریم بر افراد، ولی عیبی نداره عقلا این دلیل رو بعضی وقتا حجت بر فرد بگیرن، بعضی وقتا حجت بر استقراق بدونن. اشکالی نداره حجت دونستن یک بیانی نزد عقلا بر یک فرد یا بر جمعی افراد ربطی به دلالت اون دلیل نداره. مثال خیلی خوبش که ما سالها باش کار میکردیم، شما کار میکردید، این بود که امر دلالت میکنه بر مره. مثلا خب چطوری امر دلالت میکنه بر مره؟ میگیم وقتی از ما ایجاد طبیعت رو میخوان، ایجاد طبیعت، عقلا میگن طبیعت وقتی از ما ایجادش رو خواستن با یه فردم ایجاد میشه، ولی نهی دلالت میکنه بر تکرار. چطور؟ وقتی از ما انعدام یه طبیعی رو میخوان، خب اون موقع عقلا میگن این طبیعی با انعدام همه افرادش معدوم میشه، که در جای خودش گفته شده، دوباره هم انشاءالله بعدن بررسی میکنیم. این حرف عقلی نیست. نست واقع. چرا؟ چون اگر عقل بگه طبیعی با یه فرد موجوده، عقل میگه طبیعی با همون یه فردم معدوم میشه، طبیعیه دیگه، با همون یه فرد میاد با همون یه فردم میره. لذا از جهت حکم عقل هیچ فرقی نمیکنه که ما بگم ایجاد با یه فرده اما عدم با همه افراد. این عقلی نیست. این حرف عقل میگه طبیعی با هر فردی متحده و در هر فردی موجوده، خیلی خوب، همون طبیعی با همون فردی هم که آمده با همون یه فردم میره. ولی وقتی میدیش مثل اقلا، اقلا میگن نه، وقتی این طبیعی معدومه که همه افرادش معدوم بشن. لذا خدا رحمت کنه امام را، در فقه هم این ثمره داره خیلی جاها، انشاءالله تو بحثای بی میرسیم. حرف رجل همدانی میتونه اقلایی باشه که این ادام طبیعی به این ادام جمعی افرادشه، که انه تو مرحله این ادام طبیعی خورد شده تو این افراد، تا وقتی همه این افراد از این اتاق بیرون نرن طبیعی از این اتاق معدوم نشه. این اقلائیه، این حجیت اقلائی این سخن که من از توش در میارم دلالت نهی بر دوام را. لذای خیلی تو اصول هی از این بحثا میکردن که عقلا عدم طبیعی به عدم جمعی افرادشه. خوندیم قبلا که نه اینطور نیست، این عقلی نیست. این حرف بالاخره به تعبیر بسیار بسیار خوبی که آیت الله سبحانه نام ذلله در ذیل فرمایش استادشون است امام دارن، این نکته رو خوب باید آدم یاد بگیره. دالی وجود نداره بر فرد، اما عقلا این جمله رو حجت بر یک فرد میدونن بعضی وقتا، حجت بر جمعی افراد میدونن بعضی وقتا. یا من مثلا وقتی میگم احل الله البی، احل الله البی رو عقلا میگن حجیت داره بر حلیت همه بیوت، حجیت داره بر حلیت همه بیوت. اگر مولا بگه برو رقبه رو اکرام کن، برو رقبه رو آزاد کن، برو صلات رو ایجاد کن، عقلا میگن با یکی ایجاد میشه. اما اگر حکم به حلیتی در واقع طبیعی کردن، عقلا میگن آقا این طبیعی که تمام الموضوع حلیته، خب این دلیل حجت بر استقراق، حجیت بر استقراق که در حلیت عقلا قائلن، اما در ایجاد طبیعی چنین استقراقی رو قائل نیستن. در عدم طبیعی باز استقراقی هن. فهم عقلایی، حجیت عقلایی یک جمله معناش این نیست که تو اون جمله یه دالی وجود داره بر خصوصیت فردیه. دالی وجود نداره بر خصوصیت فردیه. وقتی اون جمله را تحلیل دلالی میکنی، میگی این جمله معناش تمام الموضوع بودن طبیعت است برای حکم به حلیت، تمام الموضوع بودن طبیعت است برای حکم به ایجاد طبیعی، تمام الموضوع بودن طبیعت است برای حکم به اعدام طبیعی. منتها وقتی میدیش دست عقلا حلیت طبیعی را حجت میدونن بر استقراق این حلیت در همه افراد طبیعی، ایجاد طبیعی را به معنای ایجاد یه فرد طبیعی، اعدام طبیعی را به معنای اعدام همه افراد. حجیت یک دلیلی عند العقلا اصلا معناش این نیست که بفرمایید دلالتی بر یک فرد یا دلالتی بر جمیع افراد وجود داره. لذا کار بسیار بسیار خوبی که حضرت امام انجام میدن، و این رو هم مفصل ایشالا میرسیم در جای خودش، از حیطه احکام عقلی بیرون میبرن. و همین توضیحی که عرض کردم که بابا اینا فهمای عقلایی، ما تو این فهمای عقلاییمون حیث در واقع دال را، حیث مقدمات حکمت را از حیث حجیت این جمله اندل عقلا باید جدا کنیم. یه طبیعیست وقتی بهت میگن ایجادش کن، عقلا میگن با یکی ایجادش کردی تمام، امتصال کرد. وقتی میگن معدومش کن، عقلا میگن باید همه رو ببری بیرون تا امتصالش کرده باشه. وقتی میگن حلال شد، این طبیعی، میگن خود تو همه افرادش حلاله. این حجیت که در واقع حجت قرار گرفتن یک بیانیست نزد عقلا، حسابی دارد، کتابی دارد. این که یه دالی وجود داشته باشه بر خصوصیت فردی، نه اینجا چونه دالی در کار نیست. بنابراین با این توضیحات بسیار خوبی که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه ارائه می کنن، حسابهای اینها را باید از هم جدا کرد. که البته همه این توضیحات رو زیل این مقدمه ثانی اینجا نمیدن. عرض کردم بعضی از این توضیحات رو تو همون مباحث مربوط به عام و خاص ارائه میکنه که خیلی خیلی خوب انصافا بیان شده. هست آیه فاضل اونجا این مطالب رو کامل میگن، ولی هست آیه سبحانی اینجا هم در المحصول اینو توضیح خوبی میدن که خیلی حواستون باشه. خلاصه تعبیری که اونجا دارن در تقریر تهذیب تعبیر خیلی خوبی است، و بالجمله لا یستفاد من مقدمات الحکمه شیء مما ذکر سوا کون ما وقع تحت دائره الحکم تمام الموضوع ده. ما از مقدمات حکمه تنها چیزی که استفاده می‌کنیم اینه که اونی که تحت دائره حکم تمام الموضوع زید تمام الموضوع بدون دخالت ای غیر، صلات تمام متعلق مکلفه، مکلفه بدون توجه به حالتی از حالات مکلفه، هم که توضیح داده. و هازا معنا واحد فی جمیع الموارد، نعم حکم العقل و العقلا فیها مختلفه و هو غیر مربوط به باب الالفاظ و العموم ولا به باب الاطلاق. بله بله، حکم العقلا، عقلا عدم طبیعی را به عدم همه افراد میفهمند، وجود طبیعی را به وجود یک فرد، این حکم عقلایی. این حسابش از حساب عقلا، هلیت یک طبیعی مثل طبیعی بیرا به هلیتی که این طبیعی تو همه افراد داره تحلیل میکنه، میگن لا معنا، میگن این هلیت نمیتونه بخوره به یه فرد، نمیتونه. حالا انشاءالله وقتی که کل این در واقع پروسه تو مسئله اطلاق مطرح شد، اونجا وقتی تکلیف مسئله در واقع تنوین تنکیر عل تعریف ماهیت که اونجا باید تمام این خصوصیات اضافه بشه، ولی حالا اجمالی که مطلبی که میخواییم بگیم این مطلبی است که عرض میکنیم، حیث ها رو باید از هم جدا بکنیم. ما تمام حرفی که اینجا داریم اینه که بابا ما دالی بر فرد نداریم، نه تو مرحله در واقع لفظ که طبیعت رو داره به من نشون میده، نه تو مرحله مقدمات حکمت دالی وجود نداره. عدم وجود دالی بر نشان دادن در واقع خصوصیات افراد، نه بدلن بل استفراغن هیچ کدوم. و ثمره بسیار بسیار مهمش دیروز عرض کردم، ثمراتی است که در علم اصول ما باید بهش ملتزم بشیم. این مقدمه دوم امام، این تکمله رو هم چون بعضی از رفقا مطالعه کرده بودن از درس سال قبل سوال کردند، نیاز به یک توضیح مختصری داشت که همراه بشه. اما مسئله مقدمه سوم ایشون باز این نکته بسیار بسیار مهمه که متاسفانه این مقدمه سوم در بیانات استاد بزرگ آیت الله سبحانی به تمامه بیان نشده. و انشاءالله بعدن تو جنبندی ملاحظه خواهید کرد یکی از جاهاتی که ایشون گرفتار شده تو تحلیل فرمایش استادش و نتونسته نظریه استادش رو کامل دفاع بکنه، این مقدمه است که همش رو بیان نفرمودن. حالا شما ملاحظه بکنید بیان امام رو. امام تو مقدمه سوم میخوان سوال بکنن که محط تزاحم کجاست. اگر محط تزاحم فرد بود که همینطور هم هست، کجاست که صلات با ازاله مزاحمت میکنه؟ طبیعی صلات با طبیعی ازاله مزاحمه اینطوری که نیست، بلکه یک فرد از صلات، مثلا صلات آن اول که من الان وارد مسجد شدم میخوام الان مشغول نماز بشم، دیوار مسجد رو نجس میبینم، صلات آن اول که الان وارد مسجد شدم با این ازاله این آن که الان میخوام ازاله کنم مزاحم. محط تزاحم اگر شد افراد این دوتا طبیعی یه جایی با هم مزاحم، و الا طبیعی ها با هم مزاحم نیستن، همه افراد هم با هم مزاحم نیستن. بعضی از افراد از صلات با بعضی از افراد ازاله با هم مزاحمه. خب اگه این طور شد، خب حالا من تو دلیل چی داشتم؟ تو دلیل اینو داشتم، المکلف یجب علیه الصلاه. تو مکلف حالت مکلف وجود نداره، این مکلف مبتلای به ازاله است یا مکلف غیر مبتلای به ازاله. تو مقدمه دوم گفتیم مکلف موضوع تکلیفه، مکلف اشاره‌ای به حالات مکلف نداره. المکلف مکلف عنوان کلی مکلف. صلات کدوم صلات؟ هیچ توش نیست، نه تو موضوع نه تو متعلق اشاره ای به خصوصیات حالات و شرایط ابتلا نیست. اگر این طور شد، این دوتا مطلب میذارم کنار هم، ابتلا مزاحمت مال فرده، ابتلا به کلی باید صورت بگیره. تو بعضی از افراد ابتلا به کلی مزاحمت هست. امام میگه اگه اینا رو گذاشتید کنار هم، اتوش ای در میاد که وقتی تزاحم رو دو رتبه متأخر از جعل حکمه، چطوری شما میخواید بگید این دلیل ناظر به حال تزاحمه؟ یه بار دیگه پیاده کنیم ببینیم. حکم آمد، حکم سله سوار شد بر عنوان مکلف و بر او طبیعی صلات رو واجب کرد. تو این مرحله، مرحله آمدن حکم سر موضوعش، هیچ گرفتاری نداره. بعد از آمدن حکم سر موضوعش به نام مکلف، که تو مکلفش هیچ اشاره به حالات مکلف نیست، تو متعلقش هیچ اشاره به افراد صلات نیست، این مکلف که صلات کردنش رو گرفت باید وارد مرحله اجرا بشه. وقتی وارد مرحله اجرا و امتثال شد، یعنی مبتلا شد، ابتلا پیدا کرد به انجام، تازه تو بعضی مصادیقش تزاحم حاصل میشه. مرحله اول آمدن حکمه، مرحله دوم ابتلا، بعد تحقق تزاحم تو بعضی از مصادیق، دو رتبه متأخر خود تزاحم. تو دلیلم هیچ اشاره به این تزاحمه نیست. خب شما چطوری میخواید بگید که این دلیل آمده تزاحم رو علاج کنه؟ تزاحمی که دو رتبه متأخر از آمدن دلیله و تو دلیلم هیچ اشاره ای بهش نیست، چطوری دلیل میخواد تکلیف تزاحم رو روشن بکنه؟ حرف اصلی امام اینه، میگه اساس فکره تردد
سر اینه که آمده میگه سل دلیل داره بهت میگه این اسایتا اگر ازل از میخوام ازل نجاسه این اسایتا تکلیف به ازاله را سل این اسایتا مال کجاست؟ مال وقتی که مبتلای به مزاحمی به نام صلاته. بابا ازل اشاره ای نداره به تزاحم تا بخواد با قید این اسایتا تزاحم رو علاج کنه. سله اشاره ای نداره به تزاحم. اساس نظریه ترتب اینه که خواسته بگه دلیل داره با اشتراط اسیان مشکل تزاحم رو حل میکنه، یعنی دلیل ناظره به رفع معضل تزاحمه با قید کردن اسیان. حرف مهم امام اینه، اصلا دلیل ناظره به تزاحم نیست تا ناظره به علاج تزاحم باشه. این حرف بسیار بسیار اساسی امام که مسئله تزاحم دو رتبه متأخر از دلیل است و لذا دلیل ناظر به تزاحم نیست تا ناظر به علاج تزاحم باشد. بعد امام میخواد یه تنزلی هم بکنه. من این نکته که میگم هر کدوم از این مقدمات به تنهایی برای انکار ترتب کافیان، اینجا خیلی خودشو نشون میده. امام میخواد بگه حالا فرض کنید ما از این مسئله تأخر دو رتبی تزاحم از مرحله تعلق حکم به موضوعش صرف نظر کردیم، اما از این که نمیتونیم صرف نظر بکنیم، تو دلیل اشارهی به حالت مکلف و فرد وجود نداره، ما تأخر رتبی رو بدش میکنیم. اون حیثیات عقلی این که حکم آمد و بعد ابتلا حاصل شد و بعد تو بعضی از افراد ابتلا تزاحم به وجود اومد از این بگذاریم، اما از این که نمیتونیم بگذاریم. بابا تزاحم محتش فرد، تو دلیل اشارهی به فرد نیست. این حرف مال مقدمه دوم. لذا ما حواسمون رو باید بدیم. امام که انه میگه تو مقدمه سوم اصل حرف من اینه که تأخر دو رتبی وجود داره و نمیشه علاج تزاحم رو انداخت کردن دلیل، تو مقدمه قبل میخوام بگم دلیل ولو با مقدمات حکمت ناظر به حال فرد نیست و محط تزاحم فرده. بعد از اینکه این دوتا مطلب رو امام اشاره میکنن، دوتا مطلب شده، مطلب اول تزاحم در ظرف فرد تحقق پیدا میکنه، فرد یعنی ابتلا در بعضی از افراد، ابتلا در بعضی از افراد فرع آمدن حکمه، پس تزاحم دو رتبه متأخره مطلب اول، و چیزی که دو رتبه متأخره نمیشه گذاشتش دو رتبه قبلش گفت اونجا حل شد. مطلب دوم اینی که اگر تأخر رتبی دو رتبی رو هم ندیده بگیریم، این نکته رو نمیتونیم ازش بگذاریم که چون تزاحم تو فرد، فرد دلیل ناظره به فردیست، دلیل نمیتونه تکلیف تزاحم روشن بود. وقتی این دوتا مطلب رو خوب ایشون به قول خودشون اصرار کردن و جا انداختن، میگن بنابر این کسی نمیتونه مسئله این اسحیته را از باب اشتراط شرعی گردن دلیل بندازه. این اسحیته را نمیشه گردن دلیل انداخت. تا اینجاش رو آی سبحانی خیلی خوب گفتن، آی فاصل هم خیلی خوب گفتن، اما اینجا به بعدش که اختلاف اصلی ایشون با بیان محقق خوبی متاسفانه دیگه تو بیان آقای سبحانی قوی نیست، تو بیان آقای فاضل هم که ما سال قبل بررسی میکردیم به این قوت نیست. اون اینه که اگر کسی بگه نه قبول داریم اشتراط شرعی غلطه، دلیل این کار رو نمی کن. دلیل شرعی سله از توش نمیشه در آورد این اسایته، دلیل شرعی ازل از توش نمیشه این اسایته رو در آورد، با همین توضیحات امام محط تزاحم فرده و دلیل ناظر به فرد نیست. دقیقتر بگو، بگو تزاهم دو رتبه متأخر، لذا نمیشه گردن دلیل گذاشت. این اصحیت را نمیشه از باب اشتراط شرعی آورد. امام اینجا میگه اما این قلت به این که خب عقل این کار میکنه، عقل حاکمه در وادی امتثال، من چه کار دلیل دارم؟ فرمایش ما حق خوییم بود، محقق خویی دید مقدمات امام رو نداشت، اما انقدرش رو قبول کرد که اشتراط شرعی نیست، از تو دلیل نمیشه اینو در آورد. ولی حرف اینه، این قول به این که بابا حاکم در وادی امتثال جناب عقل، عقل این کارو میکنه. عقل میگه دلیل آمد سر طبیعی، خیلی خوب، منم مبتلا شدم به اجرا، خیلی خوب، تو ابتلاء به اجرا تو بعضی از مصادیق مزاحمت به وجود اومد، خیلی خوب، من در وادی امتثال عقل حاکم میکنم، عقل میگه خیلی خوب، تا امتثال میکنی اهم رو نوش جان، وقتی امتثال اهم رو ترک کردی برو مهم امتثال کن، دلیلی برای ترک امتثال مهم وجود نداره، میشه اشتراط به حکم عقل. این تیکه فرمایش آقای خوبیه که ما مفصل عباراتش رو خوندیم. امام بعد از آن که توی مقدمه سوم اشتراط شرعی را خراب میکنه و نشون میده دلیل این کارو نمیتونه بکنه، میگه اما اگه بحث عقل مطرح بشه، عقل یه تفسیری داره باید بیاد، دخالت عقل یا از باب اینه که عقل کاشفه که بعدا میگه این یعنی اشتراط شرعی بوده، عقل کشفش کرد، یا از باب اینه که عقل حاکمه، اینو بعدا تحلیل میکنیم، دوتاش غلطه، ازاد ترتب غلطه. دخالت عقل بابش جداست. ما اول تو این مرحله فعلا نشون بدیم تقیید به عصیان از سوی شارع امکان نداره به عنوان حاکم به حکم خودش، چون حکم شارع آمدن تکلیف سر طبیعی ها و عناوین کلیه و اون طبیعی ها و عناوین کلیه ارتباطی با خصوصیات فردیه و حالات مکلف ندارن، بلکه تزاحم دو رتبه متأخره. اینو خوب بفهمیم که چنین تقییدی از سوی شارع کنه. اگر گفتید عقل آمده، میگه خیلی خوب، عقل آمده چی کار کنه؟ عقل آمده کشف از تقیید کنه یا عقل آمده حکم به تقیید کنه؟ اینو جدا بحث میکنه. این تیکش محط درگیریه، محط درگیری فرمایش امام با محقق خوبی رضوان الله تعالی علیه ما. این تیکش متاسفانه تو بیان هست آیف سبحانی نیست، تو بیان هست آیف فاضل ضعیفتره. علتش هم جلسه سال قبل گفتیم، چون آیف فاضل رضوان الله تعالی علیه نتونست یه اشکال بنایی جدی به ترتب بگیره، دیگه خیلی حساس نبود سر این مطلب. چون ما سال گذشته فرمایشات اشکالات بنایی ترتب رو، نه اشکال مبنایی، یعنی این بحث خوب نیومد تو بیانات آقای فاضل. دوستانی که سال گذشته رو خدمتشون نبودیم، اگه ملاحظه کردن بیانات رو، انشالله تو مشاوره یه نوشته‌ای به ما بدن، اینو براشون بیشتر تحلیل کنیم. ولی الان دیگه جلسه رو معطل می‌کنیم، چون اطلاعاتش هست در درس سال قبل. ولی ما فعلا اشتراط شرعی رو منکر شد امام، دخالت عقل در اشتراط عصیان انشاءالله تو مقدمات بعد مفصل رسیدگی خواهیم کرد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. دوستانی هم که بحث فلسفه رو از من سراغ میگیرن، جلسه اول هستن سرورم.